ایزد نسرشته در گل ما، رایت زده عشق در بیابان تا جمع کند قبایل ما. یک جلوه نمود یار و برچید از هر دو جهان مشاغل ما. نه طاق فلک به مقصد فقر بر دوش کشیده محمل ما.
ای همایی که بلندی مقام و بخشندگی تو از همه بیشتر است، ای بخشنده ای که بخشش های جهان در برابر عطای تو محو و فانی می شود، ای لطیفی که وقتی گل سرخ لطافت تو را دید از شدت شرم پیراهن چاک کرد، از بخشایندگی و گذشت تو.
خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سعدی ما در شأن خداوند میگوید: فروماندگان را به رحمت قریب، تضرع کنان را به دعوت مجیب. و شرح این بیت رو با هم مرور کردیم. در ادامه شاعر ما میگوید: بر احوال نابوده علمش بصیر، بر احوال نابوده علمش بصیر، به اسرار ناگفته لطفش خبیر. احوال نابوده یعنی آنچه هنوز روی نداده. سعدی میگوید علم خداوند بر آنچه هنوز روی نداده احاطه دارد و او بر نابوده ها بینا و بصیر است و نیز بر اسرار ناگفته آگاهی دارد. بر احوال نابوده علمش بصیر، به اسرار ناگفته لطفش خبیر. مضمون نزدیک به این بیت رو نظامی هم در لیلی و مجنون آورده که در مقام حمد و ثنای الهی میگوید: ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. تا آنجا که میگوید هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. و سعدی هم این مضمون رو این گونه سروده که: بر احوال نابوده علمش بصیر، به اسرار ناگفته لطفش خبیر. در ادامه میگوید: به قدرت نگهدار بالا و شیب، خداوند دیوان روز حسیب. بالا و شیب یعنی بلندی و پستی که مقصود آسمان و زمین است و مصرع اول متأثر از این آیه شریف است که می‌فرماید: ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده. یعنی بیگمان خداوند آسمان ها و زمین را از زوال و نابودی نگاه می دارد و اگر بخواهند زوال یابند هیچ کس جز خداوند نگاهشان نمی دارد. سعدی می گوید: خداوند با قدرت خود نگهدار بالا و شیب یعنی آسمان و زمین است. به قدرت نگهدار بالا و شیب خداوند دیوان روز حسیب. دیوان روز حسیب یعنی دفتر اعمال که در روز قیامت که روز شماره است گشوده خواهد شد که در آن همه اعمال آدمی ثبت شده. در قرآن می‌خوانیم که و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. یعنی در روز رستاخیز کتاب اعمال نیک و بد انسان را می گشایند و پیش می نهند، آنگاه گناهکاران را از آن چه در نامه عمل آنهاست ترسان و حراسناک می بینی که با خود می گویند وای بر ما، این چگونه کتابی است که اعمال بزرگ و کوچک ما در آن ثبت شده و همه را احصا کرده. آنان در روز رستاخیز در آن کتاب همه اعمال خود را حاضر می‌بینند و خداوند به هیچ کس ظلم و ستم نخواهد کرد. سعدی هم با اشاره به این آیه می‌گوید به قدرت نگهدار بالا و شیب خداوند دیوان روز حسیب.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب‌بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
شرح دلدادگی نیازمندانیست
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او،
دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو. در دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کن من جستجوی تو، در دلم کن من جستجوی تو، جان 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 از همه جان.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
یادمان.
همدان این کهن پایتخت ماد هخامنشی چنان استوار و سربلند در تاریخ به مدد یادمانهای خود ایستاده است که هر ایرانی از این همه جلوه و شکوه به غرور می آید. در گنجینه یادمان‌های همدان بخشی نیز به یادمان‌های قوم ماد اختصاص دارد. به عبارتی بهتر، همدان نخستین گنجینه شناخت فرهنگ و هنر ماد هاست. همدان پایتخت ماد ها بوده است. یادمان، همدان، شیر سنگی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
گمانی نیست که همدان مرکز و پایتخت بزرگ مادها بوده است و مقر اصلی آنها در این منطقه جغرافی بوده است. سالنامه‌های آشوری نیز گواهی می‌دهد که مقر اصلی مادها در این منطقه بوده است. طبیعی است که یادمان‌های موجود در همدان و کرمانشاه، به ویژه در همدان، تنها یادمان‌هایی هستند که گواهی بر وجود مادها حوزه فرهنگی آنها می‌دهد. از محدود یادمان‌هایی که برای ما از روزگار مادها بر جای مانده و پژوهشگران در آن گمانی ندارند که این یادمان به گمان بسیار نیرومند از آن مادها مربوط به روزگار مادهاست، شیر سنگی بسیار معروف موجود در همدان هست. این شیر سنگی بسیار عظیم که روزگاری بسی عظیم‌تر از وضعیت فعلی را داشته است، به طول کمی بیش از 2 متر و نیم و عرض 1 متر و 15 که در حقیقت ارتفاع قسمت سینه آن تنها بالغ بر 1 متر و 20 می شود، از محدود یادمان‌های بر جای مانده و منحصر به فرد روزگار مادهاست. با وجود این، برخی از پژوهشگرانی که سالیان بسیار دور بر روی این یادمان، این اثر هنری منحصر به فرد کار کردند، این مجسمه شیری را از روزگار اشکانی هم برشمردند و معتقدند که در زمان اشکانی ها در دروازه همدان 2 شیر قرینه در 2 سوی دروازه وجود داشته است و به همین دلیل هست که این دروازه بعدها به عنوان باب الاسد، یعنی دروازه شیر، هم معروف و خوانده شده است. در سال 319 هجری است وقتی که دیلمیان بر همدان دست یافتند. آنچنان که از تاریخ برمی آید، دروازه را متاسفانه ویران کردند، مجسمه های شیر را سرنگون کردند، یکی از 2 شیر را به کلی از بین بردند و تنها 1 شیر که امروز برای ما بر جای مانده که بسیار به آن آسیب رساندند، تصادفی به نسل‌های بعد رسید و امروز تنها شیری است که نه از آن اشکانیان بلکه از روزگار مادی با آسیب‌های بسیار بسیار به دست ما رسیده است. هرچند این شیر به دلایل متعدد آسیب‌های بسیار جدی دیده، اما هنوز هم یال و دم این موجود کاملا گواهی میده که این موجود در حقیقت یک شیر هست. به هر نحو این داستان شیر ادامه پیدا کرد تا به سال 1328 هست که اداره کل باستانشناسی اون زمان، هنگامی که مخصوصا مسئله برپایی آرامگاه بوعلی سینا مطرح بود، تصمیم گرفتن که سر و سامانی به این شیر ببخشند و نخستین بار هست که این شیر بر روی یک پایه سنگی خاص گرانیت قرار میگیره و این پایه که به صورت مکعب مستطیل هست بیش از 4 متر عرض و 2 متر در حقیقت و همچنین ارتفاع 33 سانتیمتر نصب شده و قسمت بالای اون از هر طرف 20 سانتیمتر عقب رفته. از مهمترین نکته ها این هست که یک شخصیت بسیار معروف جهانی به نام پلاک که بزرگترین مهندس و معمار در حقیقت در طراحی آرامگاه بوعلی سینا بود، مسئولیت یافت که این پایه خیلی خاص را برای این شیر منحصر به فرد طراحی و استفاده بکنند برای نصب شیر در یک جای بسیار خاص و از اون وضعیت ویرانی که داشت در حقیقت بیرون اومد. نکته خیلی مهم درباره این شیر این هست که متاسفانه مردم عادی هم که تصور کردن در درون این شیر، در شکم این شیر ممکنه آثار زرین و سیمین باشه، در دوره‌ای با پاره کردن سنگ آسیب‌های جدی به این یادمان منحصر به فرد مادی زدن که امروز هم با یک نگاه غیر حرفه‌ای در حقیقت اتصالی که بر روی قطعات مختلف زیر این شیر، شکم و پهلوهای اون صورت گرفته، نشون میده که این یادمان بزرگ مادها چگونه به وسیله مردم بومی در دوران مختلف آسیب دیده است.
یادمان شیر سنگی همدان نه تنها در اثر عناصر طبیعی که در اثر عناصر انسانی نیز آسیب‌های جدی به خود دیده است. برخی این یادمان سنگی را از آن هخامنشیان و برخی به روزگار اشکانی نیز منسوب می‌دانند. یادمان همدان شیر سنگی دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
وجود شیر سنگی مادها که گاه آن را همپیوند با روزگار هخامنشی هم میشمرند در شهر همدان از گذشته سبب خود به خود باورها و اساطیری شده است که نشان از کهنیک بودن این شیر در بین نسلهای مردم بومی این منطقه است. چند اسطوره خیلی مهم در اطراف این شیر سنگی را فرا گرفته برای که بسیاری از مردم بومی در 100 سال گذشته بر این باور بودن که این شیر در حقیقت نماد آرزودهی در روزگاران باستان بوده و حتی میتونسته رفع سرمای خیلی هولناک را انجام بده و جادوها را باطل بکنه. به همین دلیل متاسفانه در مقاطعی از تاریخ به عنوان اهدا و همچنین پیشکش چربی و روغنی را که مردم بومی بهش اعتقاد داشتن به سر و کله این شیر مالیدن و فکر کردن که با این کار در حقیقت این شیر مراد اونها را میده و خود این موضوع سبب شده تا آسیب‌های جدی این شیر سنگی در طول 100 و 150 سال گذشته به خودش ببینه. اونقدر این شیر سنگی در همدان دارای تاریخچه و پیشینه هست، به ویژه نزدیکیش به کوه خورزن، جایی که خورشید برمیاد، چنان با تاریخ و اسطوره در هم آمیخته که وقتی به گذشته این شیر و تاریخ همدان عقب‌تر می‌رویم، اسطوره‌ای است که می‌گویند چون حضرت سلیمان از اینجا عبور می‌کرد و سرمای خیلی شدیدی بود و پرسید که چرا در اینجا کسی زندگی نمی‌کنه، گفتند که در اثر سرمای خیلی هولناکی که این منطقه داره امکان زندگی کردن وجود نداره و او به یکی از اطرافیانش پرسید که راه چاره چیست. گفتن تنها راه چاره بستن در حقیقت سرما یا جادوی سرماست تا مردم بتونن بیان در این منطقه زندگی کنن، کشاورزی بکنن. و او دستور داد که در حقیقت به یک شیر یا به یک غاری که تمام سرمایی را که در این منطقه هست در درون این غار محبوس بکنن. و وقتی بعد یک شخصیتی تصمیم گرفت که در درون این غار وارد بشه و ببینه چگونه سرما را در اونجا محبوس کردن و مردم شاهد زندگی و آبادانی بودن، متوجه شدن که کل اون اسارت به شکل یک شیر یا در دست یک شیر هست و شیر سنگی که امروز در همدان هست این چنین با حضرت سلیمان و اسطوره بسیار کهنسالی نیز گره میخوره و به همین دلیل هست که در دوران مختلف مردم بومی گاهی به این شیر پیشکش و نذر هم آوردند، هرچند که برخی از این نذرات آسیب‌های بسیار زیادی را به این شیر روزگار مادی وارد کرده است. وجود شیر سنگی منسوب به مادها میتونه این تصور را پیش بیاره که با توجه به ارتباطاتی که هرچند خیلی هم دوستانه نبوده بین آشورها و بیویژه نواحی شمال غرب ایران، منطقه مادها که بسیار در سالنامه‌های آشوری لشکرکشی کردن به این منطقه، همچنین شیرهایی که بعدها در روزگار هخامنشی داریم میتونه متأثر از فرهنگ و هنر آشوری باشه. میدونیم که یکی از ورزش‌های ملی روزگار آشوریان هنر یا فرهنگ شیرکشی بوده و میدونیم ورزشگاه‌هایی داشتن با جاهای مخصوص برای تماشاگران که در اونجا به مبارزه با شیر می‌پرداختند. بنابراین کشیدن تصویر شیر در حال مبارزه با شیر، مجسمه‌های سنگی شیر، یکی از در حقیقت ویژگی‌های هنری فرهنگی شرق بین النهرین و ایران بوده و به نظر میاد که غیر از اینکه ایران به لحاظ جغرافیایی کاملاً این موجود را در درون خودش داره، اما به تصویر کشاندن این موجود در منطقه مادها نمیتونه خیلی به دور از تحت تأثیر بودن از فرهنگ و هنر آشوری باشه، زیرا که تاریخ بر ارتباطات این دو قوم به خوبی گواهی داده است.
شیر سنگی همدان، نماد هنر سنگ تراشان ایران باستان.
صدای آیین‌ها